أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع بدرمان ورمها و قده و تومور هاست، من جملة تومورهای بدخیم است که سرطان است. سرطان امروزه یک بیماری شایع شده و خیلی ها به این بیماری مبتلا میشن، حالا علتش چیست و درمانش هم درمان درست حسابی ندارد. درمانی هم اگر داشته باشد هزینش خیلی بالاست. نوعاً الان اینایی که مبتلا به سرطان میشن 90% بعد از 6 ماه یا نهایتاً 1 سال هرچند هم درمان کنن و هزینه کنن بالاخره تلف میشن. تمام هستیشون، تمام اون چیزی که در زندگی هزینه کردن و جمع کردن، اینا هزینه میکنن، خرج میکنن، آخرش هم میمیرن، درمان درست حسابی ندارن. ولی در روایات یک سری دعاها و عوذها به عنوان درمان سرطان، درمان انواع ورمهاست، درمان خوراکی دوایی هم داره که صفا و سکبینج عرض شد. صفا و سکبینج است. حالا چیزای دیگری مانند سنای مکی و ترکیبات تریفل و همسال این هاست در این زمینه مؤثر. امروز رسیدیم به بحث سلعه. ما یه خورده به الفاظ تعبد داریم، هرچند کلمه سلعه به معنای غده است، ولی سعی میکنیم الفاظ جداگانه بحث کنیم. بحث قبلی راجع به ورم، این بحث راجع به سلعه. سلعه در کتابهای لغت به معنای غده، همون غده‌ای که ما بین پوست و گوشت قرار می‌گیره، یعنی ورم‌های ظاهر. درمان سلعه شاید هم شامل ورم‌های درونی هم بشه. راجع به درمان سلعه، این سلعه احتمالاً هم شامل ورم و سلعه و قده بدخیم هم بشه، یعنی سرطان، شامل سرطان هم بشه. از روش درمانیش استفاده میشه که مراد یه بیماری سختی است، شاید همون بیماری سرطان مراد باشه. درباره درمانش روایتی داریم، فرماید کسی است که سلعه دارد 3 روز باید روزه بگیره. یه درمان اینجوری، روزه و نماز و سجود و دعاست. 3 روز باید روزه بگیره، غسلم داره. 3 روز باید روزه بگیره، روز 4 موقع نماز ظهر، یعنی اذان ظهر، یعنی زوال، غسل میکند و با همراه خودش یک پارچه کهنه داشته باشه، خرقه. خرقه و یه پارچه کهنه همراه داشته باشه. بعد از غسل 4 رکعت نماز میخونه و بعد از خواندن این نماز لباسهاشو میکنه و خود را با این خلقه میپیچاند و روی بدن خودش میاندازه و سپس به سجود میرود و گونه راستش روی زمین قرار میده و این دعا را میخوند، یا واحد و یا احد و تا آخر دعا باید بخونه. این دعا را میخونه، یا واحد و یا احد و یا کریم و یا حنان و یا جبار و یا قریب و یا مجیب یا ارحم الراحمین، صلی علی محمد و آل محمد، واکشف ما بی من مرض، بیماری منو برطرف کن، و البسنی العافیه من به من لباس عافیت بپوشان، الکافیه، عافیتی که کافیس شافیس و دنیا و آخر در دنیا و آخر. و امتن علیه به تمام نعمه، بر من منت گذار و نعمت را بر من کامل کن، و اذهب ما بی، و این بیماری که من دارم برطرف کن، فقد آذانی و غمنی، این بیماری من آزار داده و محزون کرده. خیلی خوب، البته اون نمازی که قراره بخونه میفرماید با خشوع، با خضوع اون را بخونه، با ابتهال این دعا هم با خشوع و با خضوع بخوند. بعد میفرماید امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود وعلم انه لا ينفعك حتى لا يخالج في قلبك خلافه، این برای شما مفید نیست مگر اینکه یقین کنی که این فایده داره. اصلا احتمال ندی، در ذهنت خطور نکنه که مبادا این فایده نداشته باشه. حتی لا یخالج فی قلبک خلافه، بله، و تعلم انه ینفع، که باید یقین کنی که برات نفع داره. اگر یقین کنی نفع داره، اگر یقین نکنی نفع نداره. ففعل الرجل ما امره به جعفر الصادق علیه السلام فعوفی منها، اون شخص سوال کننده و بیمار همین کار را کرد و خوب شد. این به عنوان درمان بایستی تلقی کرد، این به عنوان شما خیلی با دعا سر و کار داریم، شاید خیلی به این مسئله اهمیت نمیدیم، ولی این حقیقتا یه درمان است. این مسئله دعا داخل در علل و معلولات است، اسباب و مسببات است. خدا این دعا را سبب و علت قرار داده برای خوب شدن و درمان شدن است. اینها با این دید باید نگاه کرد. یک درمانی است. الان دنیا درباره سرطان مانده است و اگر ببینی افرادی خوب میشن و از سرطان نجات پیدا میکنن، اون هم با دعاست. این را شفاش از امام رضا میگیره، اون هم با دعا، با توسل. و الا این داروهایی که الان با قیمتهای خیلی گران به افراد بدن، اینا درمان نیست، درمان نمیکنه. بیچاره بیمار را فریب میدن، میگه رشدش متوقف شده، خیلی هنر کرده، رشدش متوقف شده. مثلا یا این که مثلا یه ذره این ورمت کوچیک شده. حال این است که این درمان هایی که ما داریم، اهم از داروها و دعاها، انشاءالله این آب کنه. و خیلی تا حالا اینایی که مبتلا به سرطان و این وسیله ها درمان کردیم، هم دستور دارویی داریم هم دستور دعایی. اینا دست کم نیست، دست کم گرفته نشه. خیلی خوب، این راجع به درمان سلعاس، روایتش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه که یکی از شیعیان به سوی امام شکایت کرد و امام این دستور را دادن. از سه روز روزه گرفتن روز چهارم باید غسل کنه موقع زوال آفتاب. روز چهارم غسل میکنه و بعد از غسل کردن چهار رکعت نماز با خضوع و خشوع میخونه، بعد از نماز هم لباساش میکنه و خرقه روی تنش میاندازه و به سجود میره و گونش رو روی زمین قرار میده و این دعا رو بخونه: یا واحد و یا احد، که آخرش به خدا عرض میکنه که این بیماری من آزار داده، من محزون کرده. بایستی این مریض خودش شخصا این کار بله دیگه، درمان های دیگه است. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به بیخوابی است. اینایی که بیخوابی بهشون دست میده و نمیتونن بخوابن، قانون کلی بیخوابی و خواب، اینایی که دمویان و غلبه خون دارند اینا زیاد میخوابند و میل به خواب زیاد دارند. همیشه خوابالو هستند، همیشه خمیازه میکشند، بدنشون میکشند، اینایی که غلبه خون دارند. ولی اینایی که کمخونی دارن یا غلبه صفرا دارن، اینایی که غلبه صفرا دارن اول شب نمیتونن بخوابن. ببینی شب نمیتونه بخوابه، بیداری میکشه، ولی صبح که بشه حسابی میفته میخوابه. این نشانه صفرا هم هست. اینایی که صفرا دارند و مبتلا به صفرا هستند این حالت رو دارن، در اول شب نمیتونن بخوابن و صبح میتونن بخوابن. شب هر کاری میکنن نمیتونن بخوابن، صبح حسابی میخوابن. پس در حقیقت اینایی که کم خونی دارند و نمیتونن بخوابن، علاجش این است که این کمخونیشون رو برطرف کنن. برطرف کردن کمخونی هم با استفاده از قرص خون مرکب شیش، که روزی انشاءالله خواهیم خوند، مرکب شیش داروی امام رضا است، خیلی داروی مهمی است. استفاده از خونسازها، اینایی که خون بدن را زیاد میکنه، مانند ترس. به این عارضه را از این راه برطرف کنند. اینایی که صفرا دارند و نمیتونن اول شب بخوابند، اینا باید از صفرابرها استفاده کنند. یه دارویی داریم، یه ترکیبی به نام صفرابر، و از جمله چیزایی که صفرا را از بین میبرد یکی آلو خیلی سفارش شده به عنوان درمان صفراست، آلو تازه. یکی هم خرفه، خرفه یا تخم خرفه، این صفرابر است. و چیزای دیگری هست مثل مرکب یک درمان غلبه صفرا و سودا و بلغم، مرکب یک است. امور دیگری هم در درمان صفرا مؤثر است. خب این اگر علت صفرا باشه باید ریشه‌ای درمان کرد و صفرا را برطرف کرد. اسباب و علل دیگری دارد بیخوابی. یکی از این اسباب تشویش فکری است. اینایی که مشکل دارند، نگرانی دارند، ناراحتی دارند، نمیتونن بخوابن، خوابشون کم میشه، نمیتونن بخوابن. یکی از عللش و اسبابش گرسنگی است. انسانی که گرسنه است شکمش خالیه، خوابیدنش سخته، سخت میخوابه. یکی از عللش سرد بودن، سرما، احساس سرما و برهنگی است. یکی از عللش درد و بیماری است. یکی از علل بیخوابی مشکلی که در چشم هست، چشم قدرت خوابیدن ندارد. یکی از علل و اسباب بیماری تشنگی و کم آب خوردن است. روایتی داریم می فرماید کثرت النوم من کثرت الشرب، زیاد خوابیدن به علت زیاد نوشیدن است. و کثرت الشرب من کثرت الاکل، زیاد نوشیدن هم معلول زیاد خوردن است. این هم یکی از اسباب و علل. اینا از روایات استفاده میشه. و اما درباره درمان این حالت، حالت بیخوابی، عرق، در عربی ازش تعبیر میکنم به عرق، بیخوابی، انسان نمیتونه بخوابه، و درمان این حالت را در طب امروزی از خواباور، قرصای خواباور نوعا یا دیازپام بگن یا بالاخره یه جوری یا پامی یا آمی در آخرش هست، اینها درمان خوبی نیستش، چون اینا بعد از مدتی خاصیت خودش از دست میده، سبب سستی بدن و کسالت هم میشه، علاوه بر عوارض دیگر داروهای شیمیایی است. بهترین درمان و بهترین دارو دعاست. درمانی است که نه هزینه داره نه عوارضی داره. دعاست، دعاهای متعددی داریم. یه دعای معروف دعای حضرت زهرا است که پیامبر این دعا را به حضرت زهرا آموختند. حضرت زهرا به سوی پیامبر از بیخوابی شکایت کردند. پیامبر فرمود یا بنیه، ای دخترم، بگو، این را بگو، یا مشبع البطون الجائعه، ای سیر کننده شکمهای گرسنه است. این تقریبا علل بیخوابی را هم ذکر میکنه. یا مشبع البطون الجائعه و یا کاسی الجنوب العاریه، ای پوشاننده تنهای برهنه است. یا کاسی الجنوب العاریه و یا مسکن العروق الضاربه، ای تسکین دهنده رگهای زننده است. و یا منوم العیون الساهره، ای خواب کننده چشمایی که بیخوابی میکشد. و یا مسکن العیون یا منوم العیون الساهره، سکن عروقی الضاربه و اذن لعینی نوما عاجلا، رگهای زنندم را تسکین بده و به چشمانم اجازه بده که زود بخوابد. این دعای خیلی خوب و مؤثر است. دعای خیلی خوب است و خیلی هم مؤثر و تجربه شده است. دعاهای دیگری هم داریم در کتاب، کسی که میخواد مراجعه کند. و اما از قضاها و داروهاست، یکیش برگ چقندر است. برگ چقندر بهترین درمان است و درمان شاید کل بیماری هاست و جزء درمانهای عمومی است که مردم از این غافلند. به جای برگ چقندر را از ما گرفتند و به ما اسپناج دادند. حالا چی کسی این کار را کرده معلوم نیست. اسپناج واقعا بی خاصیته، ولی برگ چقندر درمان است، درمان همه بیماری هاست. و یکی از خواصش و فوائدش این است که برای شخص بیمار زیاد بسیار مفید است و سبب میشه که خواب بیمار آرام بشه. بله، این شایعی که کردن، بله تبلیغی هم که کردن، اسپناج آهن داره تا اینکه برگ چقندر از ما بگیرن. اینا همش حساب شده است. بله؟ چقندر قند، برگش خوبه، خود چقندر نباید خورد، نهی شده، ضرر هم داره، ولی بله برگ چقندر خیلی سفارش شده. روایتی داریم از امام رضا صلوات الله و سلام علیه فرماید اطعموا مرضاکم السلق، به بیماران خودتون برگ چقون در بدهید، در روایت سلق است، یعنی ورقهو برگشو. بله، فإن فیه شفاء، زیرا در برگ چقندر شفاست. ولا داء معه، بیماری همراه ندارد، عوارضی ندارد. ولا غائلة له، هیچ مشکلی در برگ چقندر نیست. و یهدئ نوم المریض، خواب بیمار را آرام میکنه. ببینید، یکی از علتهای بیخوابی بیماری و درد است. این آرام میکنه خواب بیمار را. و یهدئ نوم المریض و اجتنبو اصله، ولی ریشش، ریشه چقندر، لبو و این ریشه چقندر نباید بخورید. فانه یهیج الداء، سبب این علت این که این محرک بیماری است و سبب بیماری است و هیجان بیماری است. این درمان اول و داروی اول، بله، فرقی نمی کن، هر دو مطرح است. لبو نهی شده دیگه، بله، لبو چقندر، چقندر قند نهی شده. این شکری است که از چقندر قند هم می گیرند، بنابراین این هم مضر است. شکری که الان تو بازار چون از چقندر قند درست میشه، این سبب هیجان بیماری، محرک بیماری است و به وجود آورنده بیماری است. بله؟ برگ هر دو، هر دو سفارش شده، هم خامش هم پختش. درمان بعد، شکر قند، شکر مال چقندر قند است. شکر خوب شکر نیشکر است، البته به شرط اینکه مواد شیمیایی و آهک و این چیزا بهش اضافه نشده باشه. چون این شکرهای موجود آهک و مواد شیمیایی و نمیدونم استخوان و چیزا بهش اضافه میکنند، این کاری خوب نیست. شکر نیشکر هست، شکر قرمز هست، شکر طبیعی و ارگانیک است. این شکر خوبی است، نه فقط ضرر و عوارض نداره، بلکه درمان هم هست. دومین درمان بیخوابی است کاهوس، حالا استفاده از برگ کاهو یا از تخم کاهو. روایتی داریم از پیامبر انه یورث النعاس، سبب خواب آلودگی و زیادی خواب است. و یهضم الطعام، غذا را هم هضم میکنند. پس یه ترکیبی میشه درست کرد از برگ چقندر و از برگ کاهو و از تخم کاهو، ممکنه چیزهای دیگر هم بهش اضافه بشه. این خودش خواب‌آور است. البته درمان اصلیش عرض کردم قرص خون است. قرص خون سبب غلبه خون و غلبه خون هم بله خواب‌آلودگی و میل به خواب به دنبال دارد. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به پانسمان زخم هاست و جلو خونریزی گرفتن است. بحث بعدی. البته مستفاده از روایات که این کار بحث پانسمان و بحث قطع خونریزی، این افراد خاص خودش داره. یه افرادی باید مختص این کار بشن و مهارت این کار داشته باشن، دقتهای لازم میتونن رعایت کنن. مسائل استریل و جلوگیری از آلودگی، این مسائل باید رعایت بشن. این دلیلش هم این روایتی است که یک کسی در زمان پیامبر زخمی شده. پیامبر فرمود برید طبیب بیارید، کسی که پانسمان کنه بیارید. خودشون این کار را نکردن. این معناش این است که افراد خاصی دارد، به کسی نگفته که این زخم را پانسمان کنید و فرمود که یک کسی بیارید یا طبیبی بیارید. افراد خاصی معلوم میشه یا افراد خاصی دارد که اینا مختص پانسمان. امروزه هم همینجور، امروزه دکتر خودش این کار را انجام نمیده، کی انجام میده؟ پرستار انجام میده، پرستارها اینا مختص این کارن، پانسمان کردن و امثال این کارهاست. خیلی خوب، حالا راجع به زخمها، بله یک سری درمان هایی، بله
خود از
دریاست
که زخم
خوردن
خب
حالا اون قصتون فی واقع علت خاص خودش داره، این نه برای درمان اومده، برای تشخیص اومده که خودشون که خبر فکر میکنی خبر ندارن. خیلی خوب هم خبر دارن، حضرت امیر قبل از اینکه از خونه خارج بشه خبر داشت.
تذیر این مهمی ضربت خورن از یهودی میارن،
بله، برای تشخیص، برای اینکه علایا مسائلی بوده جلو مردم مثلا اینجوریه، فعلا اینجوری نیست که همه بلد نبودن، نه علمتب مال همه. خیلی خوب، این بحث و این هم اگر هم قصد داشت این شخص درمان کنه، این جزو همه این کارهای پرستاری محسوب میشه، چون حضرت امیر زخمی شده و این اومده زخم را درمان کنه. این همین مسئله پرستاری است، بیشتر هم نیست، به عنوان طبابت نیست، به عنوان پرستاری است. طبیب پیامبر هم فرمود طبیب بیارید. طبیب یعنی کسی است که کار عملی انجام میده، یعنی همون چیزی که ما امروزه بهش پرستار میگیم. ببین طبیب خودش کار عملی انجام نمیده، فقط جراح کار عملی انجام نمیده، نسخه منویسه. ولی پرستاری که کارهای عملی انجام میده، اینجا هم راجع به حضرت امیر هم همینجوره، چون بحث زخم بوده و پانسمان زخم بوده و ضربه که رو فرق سر بوده که به شکل زخم بوده، اینا طبیب میارن، یعنی همون چیزی که در اول بحث عرض کردیم. باید افراد خاص خودش داره بحث آلودگی را رعایت کنن و استریل را رعایت کنن و مشکلات هم. این بحث تمام شد. و اما در باجه به درمان های زخم ها و خوریزی هاست، ما روایتی داریم راجع به زخمی شدن پیامبر در جنگ احد هست. زمانی که پیامبر در جنگ احد زخمی شدند و خون همینجور خارج بشد، بعد حضرت امیر آب و می آورد و حضرت زهرا زخم را می شستند، و زمانی که حضرت زهرا دیدند که خونریزی قطع نمی شه، یه تکه از حصیریست که از نی درست شده، سوزاندند و خاکسترش را به زخم چسبندند و فورا خونریزی قطع شده. پس یکی از راه های قطع خونریزی همین استفاده از خاکستر نی است، و حالا حصیری که از نی درست شده، مهم همون نی است، خاکستر نی را بسوزانند و روی زخم بچسبانند و بریزند. این قوت داره و قدرت داره بر این است که جلو خون ریزی بگیره و سبب انعقاد خون بشه و جلو خون ریزی میگیره. روایتش هم اینه، فرماید که بله انهو سمع عن ابی حازم انهو سمع سهل بن سعد یسأل عما دوی به جرح رسول الله، سوال میکنه سهل بن سعد، سهل سوال میکنه که زخم پیامبر چگونه درمان شد، زخم پیامبر در روز احد هست. جواب دادن جرح وجهه، صورتشون زخمی شده، و کسرت رباعیته، دندونشون هم شکست، و هشمت البیضه علی رأسه، کلا خودشون هم بله تکه تکه شده. و کانت فاطمه بنت رسول الله سلام الله علیها تغسل الدم، حضرت زهرا خون را می شستن، و کان علی ابن ابی طالب یسکب علیها بالمجان، حضرت امیر هم آب می ریختن با ظرف آب. فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة، زمانی که حضرت زهرا سلام الله علیها دیدن که خون قطع نمیشه بلکه بیشتر میشه، اخذت قطعت حصیر، یه تکه حصیر، فاحرقتها، او را سوزند، حتی اذا صارت رمادن، وقتی تبدیل به خاکستر شد، الصقته بالجرح، این را چسباند به زخم، فاستمسک الدم، خون هم قطع شد، برماد الحصیر، به وسیله خاکستر، المعمولی من البردی، حصیری است که از نی درست شده. پس معلوم میشه خاکستر نی این کنش قوی داره در حبس کردن خون و در خشکاندن خیلی مؤثر است. این درمان اول بود. درمان دوم یه جور دعا و رقیه است. روایتی داریم از ابی جعفر محمد بن علی علیه السلام امام باقر قال اذا اردت ان ترقی الجرح، از زمانی که میخوایی زخم را بله دعایی برای زخم بخونید، یعنی من الالم و الدم، از درد و خون، و ما یخاف من علیه، از اون چی که ترس اون داریم، بله فضع یدک علی الجرح، دستت را روی محل زخم قرار بده و بگو، بقو فقل بسم الله ارقیك، بسم الله الاکبر، من الحديدة والحجر والناب الأسمر والعلق فلا يفتر والعين فلا تسهر، إن سمعت بما تردده ثلاث مرات. إن يا درمان، درمان يا رقياس، درمان بعدي كي هس داخ كردنس. أجر زخم خيل عميق باشه وقابل فانسمان نباشد وخون ريزي بين راحتي قات نمشه وترسون هس كي شخص تلف بشه، اینجا آخرین مرحله داغ کردن است، زخم را داغ میکنن. این در زمان پیامبر این اتفاق افتاد، پیامبر یک کسی را داغ میکردن زخمشو، پیامبر هم رو سرشون ایستاده بودن. داغ کردن هم یه روشی است. حالا روش داغ کردن دوتا راه داره. یکی این است که با روغن زیتون داغ توی زخم میریزن، اینجا خونریزی فوراً قطع میشه. یه مایه دیگرش این است که یه میله آهن داغ میکنن و میذارن توی زخم و این هم خونریزی را قطع میکند، فوراً قطع میکنه. منتها پیامبر از این نوع درمان آخر کار نهی کردن و نهیای متعددی از پیامبر وارد شده. به همین جهت این مسئله داغ کردن فقط در صورتی که ناچار شخص ناچار باشه، ناچاری، و الا در حال عادی نباید این کار را بکنن، بخصوص اگر چهره انسان را خراب کنه، چون داغ کردن چهره انسان را خراب میکنه. جمع بین روایات به این شکل خواهد بود. این یک درمان دیگری است. درمان سوم پانسمان کردن زخم است. یه روایتی داریم از امام باقر صلوات الله و سلام علیه برای زخم کردن. امام می فرمایند باید قیر تازه بگیرید، قیر تازه و نرم، و پی بز تازه. پس قیر تازه، پی بز تازه. البته مراد از قیر، قیر طبیعی است. بعضی قیرها خودش به شکل بعدن از زمین خارج میشه. قیری که امروزه هست این از نفت میگیرن، شاید این هم مفید باشه، ولی ظاهرش این است که قیری است که طبیعی باشه. در روایات ما القیر من نبات الارض، قیر هم از نبات زمین، القیر من نبات الارض، یعنی خودش خود به خود می روید و می جوشه، از زمین خارج بشه. این قیر اصلی اونه، ولی قیری که الان موجود هست اون از نفت هست. خب می فرماید قیر بگیرید و پی بز بگیرید، یک کوزه هم بگیرید و این قیر را روی کوزه یا داخل کوزه بمالید و با پی، بعد هم این کوزه روی آتش قرار بدید. از اول زمان نماز ظهر تا زمان نماز عصر است، حدود یک دو ساعت رواتش باید بمونه و این قیرها باید حسابی آب بشه. بعد می فرماید که یک پارچه کتان بگیرید و قیر را روی پارچه بمالید و پارچه را روی زخم بچسبونید. یه راهش اینه، اگر زخم خیلی عمقی نباشه، اگر زخم سطحی باشه، ولی اگر زخم عمقی باشه می فرماید این کتان را رشته رشته کنید و قیر را توی زخم بریزید و این نخای کتانی و رشته های کتانی را داخل زخم قرار بدهید. این هم روش دیگری است، روایتی است که از امام باقر برای زخم قال تأخذ قیرا طریا، قیر تازه میگیرید، و مثله هم اندازه او شحم معز طری، پی بز تازه است خشک نباشه. ثم تأخذ خرقة جديدة، سپس یه پارچه نو میگیری، و بستوقة جديدة، یه کوزه نو، فتطلی ظاهرها بالقیر، ظاهر این کوزه را با قیر بمال. ثم تضعها على قطع لبر، سپس او را روی آجری قرار قرار بدید، و تجعل تحتها نارا لینه، زیر اون هم یا آتش ملایم قرار بدید. ما بین الاولا الى العصر، از نماز اول نماز ظهر، از زمان زوال تا نماز عصر است. ثم تأخذ کتانا بالیا، سپس یه پارچه کتانی کهنه میگیرید، و تضعه على يدك، روی دست خودت قرار میدی، و تطلی القیر عليه، این قیر را روی اون پارچه میمالید. بله، و تطلیه على الجرح، این پارچه باقی روی زخم قرار بدی. ولو كان الجرح له عمق و قعر، اگر زخم عمق داره، بله، ففتل الكتان، کتان را رشته رشته کن، و صب القیر في الجرح، قیر را در داخل زخم بریز. ثم بله دس فیه الفتیله، این رشته ها را داخل زخم قرار بده. خیلی خوب، این روش شحم. آره، ظاهرم با همون قیر، البته نگفته، ولی ظاهرش این است که با همین قیر، قیر رو بمال، یعنی قیر با شحم. بله، بس شحم باید چی کار کنه؟ خب همینه دیگه، با قیر باید بمالند، قیر تنها نباشد، اینا با قیر باید بمالند و همراه قیر باشه و با قیر آب بشه و اون درمان کنن. این بحث تمام شد. بحث بعدی یه درمان بسیار خوبی است. امروزه کسی که زخمی میشه و اثر زخم عمل جراحی انجام بده و اثر زخم و عمل جراحی باقی میمونه، درمانی ندارد که اون را درمان کنن و اثر زخم را از بین ببرن، درمانی به اون صورت ندارد. ولی در روایات ما درمان داره، و درمانش این است که در روایتی داریم راجع به زخم پیامبر است، بعد از آنی که زخم جوش خورد و اثر زخم باقی ماند، فرمایند یه استخوانی پیامبر یه استخوان کهنه گرفتند و مرتب روی زخم میمالیدند تا اثر روی صورتشون بود، روی زخم میمالیدند تا اثر زخم از بین بره. این درمان خوبی است برای زخم و اثر زخم هست، برای اثر زخم درمان خوبی است. راه دیگری است، روایت دیگری است، می‌فرماید اون راه کسی زخمی شده و اثر زخم باقی مونده، پیامبر فرمودند یک استخوان کهنه رمه، یعنی مونده دو سالی یه سالی مونده، این استخوان داره تبدیل به خاک میشه، این استخوان را بگیرند و پودر کنند و روی زخم بمالند، مرتب روی زخم بمالند و بپاشند و بمالند تا اینکه اثر زخم از بین بره. این درمان بسیار بله. استخوان من استخوان گوسفند یا گاو یا هر چه، استخوان مانده و داره تبدیل به خاک میشه. بله، فرمایید درمانش اینه این پودر استخوان حالا یک کسی میتونه یه داروی اینجوری تهیه کنه، خیلی ها به این دارو احتیاج دارن، داروی این چنینی تهیه کنه و به مردم بده. این درمان خیلی ها اثر زخم دارن، اثر عمل جراحی دارن و از این مسئله ناراحتن. امروزه اینا که عمل جراحی میکنن یا سزارین میکنن نه فقط اثر زخم میمونه، بلکه گوشت هم بالا میاره، زخم گوشت بالا میاره و شاید این هم درمانشه. این را مرتب روی محل زخم بمالند و تا اثرش هم از بین بره برگرده به حالت قبل. بله؟ نه هم پودره، یا به شکل پودر یا خود استخوان روی اثر زخم. البته از روایت دوم استفاده میشه که برای خود زخم مفیده. بله، خروجی معده. خب اون انشاءالله بعد از کلاس ها. بله، باید پیدا کنن، ببینید این خرابه ها خصوصه ها پیدا میشه. حالا این زمان یه خورده کمه ولی قدیم بوده. دو تا روایت داریم میخونیم، یکی درباره درمان زخم پیامبر در جنگ احد است که وکانه یعنی خود پیامبر یداوی الجرح زخم خودشون را مداوا میکردن فی وجهی در صورتشون بعظم بال با استخوان کهنه است حتی یذهب اثره اثره تا اینکه اثر زخم از بین بره. ببین این درمان اثر زخم اصلا وجود نداره امروزه، درمان اثر زخم درمان شیمیایی به اون صورت نداره و اگر داشته باشه خیلی قیمتی است و خیلی هم اثر نمیکنه. این درمان سهل و آسان، حالا یک کسی میتونه این دارو تهیه کنه به شکل دارو و به مردم بده، هرچی هم کهنه باشه از بین میبره. یه روایت دیگری داریم میفرماید که و عندما جرح احد من اصحابه یکی از اصحاب پیامبر زخمی شدن اشاره به ان یدق عظما، پیامبر اشاره کرده بله یاد دادن که یا استخوانی را آسیاب کنن و یذر الدقیق علی الجرح این پودرش و آردش را روی زخم بپاشن و شفیه خوب شده. این ظاهرش این است که زخم تازه بوده، این در حقیقت یک درمان زخم هست. بله این درمان زخم هست، ظاهرش این علاوه بر این است که اثر را از بین میبره بعد از این که زخم جوش خورد، درمان زخم تازه هم هست، زخم تازه را درمان میکند. استخوان کهنه میبرم بال، عظمن بال. بله البته فرمایید روایت قبلی داره و عظمن بال، البته روایت دوم نداره. شاید برای درمان زخم تازه استخوان تازه است، ولی برای درمان زخم کهنه هم استخوان کهنه است. برای میشه جمع کرد این جوش خورده، اون اولی جوش خورده، این دومی حالا این استفاده شاید از نیروی جن هست، چون استخوان مال جن هست و اینا جذب استخوان میشن، میشه از استفاده و کمک گرفت از جن در درمان کردن، بعید نیست، چون اینا وقتی حاضر میشن شیطان دور میشه، اینا شیطان میبینن و میشناسن و و اجازه نمیدن نزدیک بشه، یعنی میکروب و ویروس و همسال اینها را دور میکنن. حالا این باید تجربه کرد و روش کار کرد. دو تا روایت در این زمینه داریم. بله این یکی. یه درمان دیگری است که در روایت دیگر اینجا نیاوردیم و اون روغن زیتون با نمک، روغن زیتون با نمک. حالا در بحث سیاتیک انشاءالله، سیاتیک خوندیم، در بحث سیاتیک خوندیم روغن زیتون با نمک میگن زخم را با اون پر کنن که خوب بشه، جوش بخوره. روغن زیتون با نمک هم درمان زخم هست. حالا چند تا مسئله هست. یکی از این مسائل این است که آیا زخم را میشود شست یا نمیشود. سوال اینه شستن زخم چه حکمی داره؟ جواب اینه، اینه باید بگیم که شستن زخم اشکالی ندارد. در روایت پیامبر خوندیم که حضرت زهرا زخم پیامبر را می شستند و حضرت امیر آب می ریختند، پس شستن زخم در مرحله اول اشکالی ندارد، ولی وقتی زخم پانسمان شد دیگه صلاح نیست زخم پانسمان هایی باز کنند و زخم را بشورند، دیگه صلاح نیست، باید این را بزنن به همین شکل. روایتی داریم از امام رضا صلوات نه نگفتن روزهاش آب سرد است، بله میگفتن آب را گرم کردن، آب گرم نکردن. بله روایتی داریم از امام رضا صلوات الله فی الکثیر و من به الجراحات، بله کسی است که شکستگی دارد یا این که زخم داشته باشد، زخمایی داشته باشد، فرمود ولا ینزع الجبائر، این پانسمان ها را باز نکند، و یعبث بجراحته، با زخماش عبث نکند، این کار را نکند. روایتی هم داریم از پیامبر که یک شخصی جنوب شده به زخم داشته جنوب شده و اون را امر کردن این است که غسل کنه، اون هم غسل کرد و مرد، فکذف ماته. پیامبر فرمود قتلوه قتلهم الله انما کان دواء العیس، روایت خوندید حتما، فرماید که اینا کشتن، خدا اونها را بکشد. بله درمان جهل سوال است، اینا باید سوال میکردن این که چیکارش باید بکنن، این چون زخم داره نباید او را غسل میدادن، پس معلوم میشه شستن زخم و شستن بدن زخمی کار مناسبی نیست، پس اول کار اشکال نداره، ولی بعدن وقتی پانسمان شد نباید. یه روایتی داریم فرماید راجع به زخم و کسی که زخمی هست، فرماید روایت است پیامبر علیکم به البان البقر، شیر گاو بخورید، فانها شفا، زیرا شیر گاو درمان است، و سمنها دوا، روغن زرد گاوی هم درمان است، داروست، و لحمها دا، گوشت گاو هم بیماریست و بیماریزاست، و هو باردون یابس، سرد است گوشت گاو، سرد است و خشک، یقطع الدم من الجراحتی ضرورا، اگر این را بپاشند روی زخم خونریزی را قطع می‌کند. حالا چی هست؟ خود ماست، یعنی شیر خشک مثلا، یا ظاهرا مراد همون گوشت است، گوشت خشک مثلا، اگر گوشت را بخشک کنند و آسیاب کنند، یا اینکه گوشت را له کنند و روی زخم بریزند. اینجا می‌فرماید چون سرد است و خشک است خونریزی قطع می‌کند. خیلی مشخص نیست این روایت چی می‌خواد بگه، آیا شی ظاهرش که گوشته، بله سرد خشک را منعقد می‌کنه. بله این بحث تمام شد، بحث بعدی راجع به مسمومیت وقت عسل. بله بهترین درمان، البته بهترین درمان عسل هست برای زخما، بهترین درمان و بهترین استریل کننده عسل هست، عسل میکروب کش است، و عسلی در اهرام مصر پیدا کردن بعد 3000 سال عسل سالم و هیچی دست هیچ مشکلی براش پیش نیاورد. عسل بهترین میکروب کش است و بهترین درمان زخم است، ولی اگر زخم مقاوم باشه و زخم عمقی باشه و سخت باشه میشه عسل با سیاه دانه. روایتی داریم که اینا اینما واقعا شفان، به هر جا میرسن درمانه، پس شامل زخم میشن. عسل و سیاه دانه آسیاب بشه و با عسل قاطی بشه و روی زخم بذارن، این زخم را خوب میکنن و درمان میکنن و جوش میخوره، زخم جوش میخوره. خیلی خوب این درمان، و شاید بهترین درمان بهتر از این جامع امام رضا که امروز انشاءالله شاید بخونیم یا روز دیگه، جامع امام رضا توی عسل حل کنند و روی زخم بمالند، این درمان حتی زخم دیابتی هاست. اینایی که زخم دیابتی دارند و درمان ندارد، درمانش داروی جامع امام رضا با عسل، سخت‌ترین زخما را درمان می‌کند، بدترین زخما را جامع با عسل، 10 برابر جامع عسل قاطی کنند و این جامعه را توی عسل حل کنند و روی زخم بمالند. اینا به شکل مداوم باید روی زخم باشه، اینا که زخم دیابتی دارن همیشه روی زخم باید باشه، خیلی زود زخم جوش میخوره و نیاز به داروی دیگری ندارن و قطع پا نیاز به قطع پا و قطع دست ندارن. اندازه جز کردم اصلا 10 برابر جامعه است، ولی این مقدار که میمالن دیگه مثل هر چیزی که روی زخم میمالن، مثل هر دارویی که روی زخم، مهم این است که باید زخم را پر کنه و روی زخم را بپوشونه، مهم اینه. به این مقدار ولی در جواب انشاءالله میکنیم، به این مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی محمد و آله. بله؟ دلیل نداره، روایتی نداره. حتما باید بخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاذ اولین سوالی که پرسیدن برای درد زانو که علتش مالیگی مینیکس هستش.
حالا این دیروز تقریبا در خونه مال انجای و جای دیگر راجع به پارگی مینیکس، این نیاز به تنظیم رگ هاست، رگ های پا باید تنظیم بشه تا این پارگی مینیکس آسیب به پا نزنه. یه درمان دیگری هم داره به اسم جمع کننده است که عمدش میوه سرو است. اینا پا را جمع میکنه و فاصله‌ای که در زانو به وجود آمده و برطرف میکنه و آسیبی که قراره این پارگی مینیکس به پا میزند برطرف میکنه.
سوال بعدی در مورد علت خونریزی لثه هستش به درمانش.
بله، خونریزی لثه به علت نوعاً به علت جرمی که لای دندانها به وجود میاد، قضا اگر 48 ساعت یا 72 ساعت لای دندان بماند و کسی خلال نکند، مسواک نزند، این تبدیل میشه به جرم و بهترین درمان جرم هست مسواک زیتون، چوب زیتون. کسی که با چوب زیتون مسواک میزند این جرم ها را از بین میبرد. در درجه دوم مسواک عراق است، برای جرم مؤثر است.
سوال بعدی و سوال آخر هستش که
پیرامون
کهیر
پرسیدن. بله، البته برای خوری از نمک، آب و نمک مزمزه کردن بی تأثیر نیست، مفید هم هست. بله، و اما راجع به کهیر، درمان کهیر، معلول کهیر ما بیشتر معلول خون هست و درمان صاف کننده خون، استفاده از صاف کننده خون هست. صاف کننده خون کهیر رو جوش و امثال اینا را از بین میبرد. اگر با این درمان نشود معلوم میشه از کبد، به خصوص اگر با خارش و همراه خارش باشد، در این صورت حجامت مچ پا و استفاده از مرکب یک